هر شد که بحث در خصوصیت خبر واحد است، آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست؟ کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند از ادله اربعه برای حجیت خبر واحد دلیل ذکر کردند، یعنی از کتاب، از سنت، از اجماع و دلیل عقل. مرحوم مدثر وارد می شدند یک به یک ادله قائلین به حجیت خبر واحد رو بررسی کنند. اولین قسمت بررسی ادله حجیت خبر واحد است از قرآن کریم. قبل از اینکه به اصل ادله بپردازند یک مقدمه ذکر می‌فرمایند که در این مقدمه از یک توهم و یک اشکال جواب می‌دهند. اون مقدمه این است که می‌فرمایند تمام کسانی که برای حجیت خبر واحد به آیات قرآن تمسک می‌کنند همشون قائلن که آیات قرآن در حجیت خبر واحد ظهور دارد. تمام کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند از راه آیات میگویند آیات قرآن ظهور دارد در حجیت خبر واحد و هیچ کس ادعا نمی کند که آیات قرآن نست در حجیت خبر واحد. یعنی هیچ کس ادعا نمی کنه که آیات قرآن دلالتشون در حجیت خبر واحد قطعی است، بلکه همه قائلن که آیات قرآن زمینی و دلالت هستند، ظهور دارند در حجیت خبر واحد. با حفظ این نکته امکان داره کسی اشکال کنه بگه شما خودتون در گذشته فرمودید که حجیت یک شیء باید به دلیل قطعی اثبات بشه. حجیت باید اثباتش به دلیل قطعی باشد. حالا خودتون حجیت خبر واحد را میخواید به دلیل زمینی اثبات کنید. اینکه نمیشه دلیل زمینی بخواد حجت قرار بده یک زن آخر را. این اشکالیست که در این با وارد میشه. نتیجه این اشکال این میشه که اصلا نمیشه به آیات قرآن تمسک کرد برای حجیت خبر واحد، چون آیات قرآن ظهور دارن و زمینی و دلاله هست. مرحوم مدثر در مقام جواب میفرمایند ما قبول داریم آیات قرآن زمینی و دلاله هستند، اما در جای خودش اثبات خواهیم کرد که ما ادله قطعیه داریم در حجیت آیات قرآن. ادله قطعیه داریم بر حجیت ظهور آیات قرآن. ما دلیل قطعی داریم که ظاهر قرآن حجت است. خب نتیجه این می شود دلیل قطعی می گوید ظاهر قرآن حجت است. ظاهر قرآن هم میگه خبر واحد حجت است. پس گویا دلیل قطعی می گوید خبر واحد حجت است. در حقیقت به یک واسطه دلیل قطعی اثبات می کند حجیت خبر واحد است. فعلیه استدلال به ظاهر آیات قرآن برای حجیت خبر واحد استدلال به دلیل قطعی برای حجیت اخبار آخر. این مقدمه ای که اینجا بیان. بعد از این مقدمه وارد می شوند در اصل استدلال. مرحوم آخون صاحب کفایه و بعضی از بزرگان دیگر 5 آیه رو برای اثبات حجیت خبر واحد ذکر کرد. صاحب کتاب اکتفا می فرمایند از بین اون 5 آیه به ذکر 2-3 آیه. آیه اول آیه نبأ این جا اکو فاسق به نبأ و تبین انتوسیب قوم به جهالت و تصبح علی ما فعلتم نادیم. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برای شما خبر آورد تفحص و جستجو کنید به خاطر این که به جهالت استد قومی گرفتار نکنید و بعد هم پشیمان شد. این آیه شریف به دو شیوه از این آیه حجیت خبر واحد رو استفاده کردن. یک با استدلال به مفهوم وحی و دوم با استدلال به مفهوم شرط. در باب مفاهیم خونده ایم مفهوم مدفر مفهوم وصف را حجت نمی داند، لذا استدلال ایشون به مفهوم شرط. و قبل از این که اصل استدلال خودشون رو بیان کنند فرمایند اولا باید بعضی از کلماتی رو که در آیه به کار رفته است معنا کنیم. یک بحث لغوی و نحوی و فقه و لغه دارد و بعد از این بحث اصل استدلالشون رو شروع کنیم. 3 قسمت از آیه رو معنا می کنن و یک بحث نحوی دارن در اصل استدلالشون رو آغاز کنید. ادله حجیت خبر واحد من الکتاب العزیز، ادله حجیت خبر واحد از قرآن مجید. تمهید لا یخفا مخفی نماند الا یستدل علی حجیت خبر واحد، کسی که استدلال میکند در حجیت خبر واحد به آیات کریمه لا یدعی ادعا نمیکند به انها نفس و قطعی و دلاله علی المطلوب، ادعا نمی کند که این آیات قرآن نص و قطعی و دلاله بر مطلوب خودش که حجیت خبر واحد باشه. نمیگه این آیات قطعا دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد و انما اقصا ما یدعی نهایت چیز رو که ادعا میکند انها ظاهرتون که این آیات قرآن ظهور داره در این حجیت خبر واحد. و اذا کان الامر کذالک، اگر امر چنین است یعنی آیات قرآن نسبه در حجیت خبر واحد نیستن، فقط یشکل الخصم، گاهی طرف مخالف اشکال میکند به ان الدلیل علی حجیت الحجه، به این که دلیل بر حجت بودن یک حجتی یجب ان یکون قطعی، دلیلی که میخواد حجیت یک شیء رو اثبات کنه باید قطعی باشه کما تقدم. وقتی این طوریست فلا یصح استدلال بالآیات، پس صحیح نیست استدلال نمودن به آیاتی که هی ضمنیت و دلاله، این آیات ضمنیت و دلاله هستن. چرا صحیح نیست؟ لأن ذالک استدلال به ظن علی حجیت الظن، به خاطر این که این استدلال به یک دلیل ظن نیست در حجیت الظن. ولا ینفع کونها قطعیت الصدور، اگر کسی بگه خب قرآن که قطعیت الصدور هم میگه باشه ولی ضمنیت دلاله هست، نفعی ندارد بودن اون آیات قرآن قطعیت الصدور. این اشکال. پس اشکال اینه که شما با دلیل ظنی میخواید حجیت ظن رو اثبات کنید و حال این که حجیت ظن باید به دلیل قطعی باشه. بلکه من جواب عن هذا الوهم واضح کنم، در من جواب از این توهم واضحه، لأنه قد ثبت بالدلیل القطعی، به خاطر این که ثابت شده است با دلیل قطعی حجیت و ظواهر کتاب العزیز، در جای خودش خواهد آمد که ما دلیل قطعی داریم بر حجیت ظواهر کتاب. وقتی دلیل قطعی داریم که ظواهر کتاب حجت است، بعد ظاهر کتاب هم که میگه خبر واحد حجت است، پس گویا دلیل قطعی میگه خبر واحد حجت است، کما سیأتی که این دلیل قطعی در حجیت ظاهر کتاب خواهد آمد. فل استدلال به ها، پس استدلال نمودن به این آیات قرآن، ینتهی بالاخیر الی العلم، منتهی می شود بالاخره به علم و قطع، فلا یکون استدلالا بالظن علی حجیت الظن، پس در حقیقت نمی باشد این استدلال به آیات قرآن استدلال به دلیل ظنی و حجیت الظن، بلکه استدلال به دلیل قطعی سر حجیت الظن. و نحن علی هذا المبنا، ما بر این مبنا ذکر میکنیم آیاتی را که ذکر نمودند، اون آیات را علما بر حجیت خبر واحد، فنکتفی، پس اکتفا میکنیم به اثبات ظهور این آیات در مطلوب خودمون. دیگه لازم نیست اثبات کنیم که این آیات نقص در مطلوب هستن، همینقدر که اثبات کردیم که این آیات ظاهر در مطلوب هستن، خب حجیت ظاهر هم که بعدا اثبات میکنیم به دلیل قطعی هست برای مطلوب ما کافی. الآیت الاولى آیت النبع، آیه اول آیه نبع هست و هی قوله تعالی، قول خداوند تبارک و تعالی است، ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. لقد استدل بهذه الآیه الکریمه من جهت مفهوم الوعد، استدلال شده به این آیه کریمه از جهت مفهوم الوعد. انشاءالله در پایان این بحث امروز یا فردا اشاره خواهیم کرد که این آیه وقت درش وجود نداره که به مفهوم وقت استدلال بشه، بلکه باید اینجا جور دیگری گفت. حالا اشاره میکنیم علایه ها استدلال شده به این آیه کریمه از جهت مفهوم وقت و از جهت مفهوم شهر. حالا مفهوم وقت که ایشون میگن مثلا میشه بهش استدلال کرد، ولی ما قائل به حجیت مفهوم وقت نیستیم. والذی یبدو، اون چی که ظاهر میشود، اون چی که واضح هست، ان الاستدلال بها، این است که استدلال به این آیه شریفه از جهت مفهوم شرط کافیه در مطلوب است. نیازی به این که ما به بحث مفهوم وقت بپردازیم نداریم، همینقدر بحث کنیم از جهت مفهوم شرط کافی است. و تقریب الاستدلال، و تقریب استدلال یا توقف و توقف دارد در شرح الفاظ آیه. اولا باید الفاظ آیه رو شرح بدیم. فنقول از تبیون این لحاظه ماده معنیه. بله، ایشون حقش کود میفهمیدن اصلا نمیشه به مفهوم وصف تمثل کرد، اشاره کردن اصلا اینجا وصف نیستش. دقت کنم که همین نکته رو خودش سریع اینجا بگم. وقت در باب مثلا وقت مطالعه بفرمایید جاییست که معتمد باشد در موصوف خودش، وقت و موصوف با هم باشن، اونجا رو میگیم مفهوم وقت. اگر وقتی خودش موضوع کلام و موضوع حکم واقع شده باشد، اونجا بهش گفته میشه مفهوم لغت. و اینجا فاتحان خودش موضوع حکم هست، لذا بهش باید ایشان میفرمودن استدلال به این آیه کریمه از جهت مفهوم لغت، نه از جهت مفهوم وقت. و بعد خودشان در اونجا گفتن وقتی مفهوم وقت حجت نیست، مفهوم لقب به طریق اولا حجت نیست. لذا کسان دیگری هم که اشاره میکنن و زیاد هم هستن بین علما که میگن استدلال به مفهوم وقت، اینجا در حقیقت استدلال به مفهوم وقت نیست، بلکه استدلال به مفهوم لقب هست. اولین کلمه ای رو که ایشون توضیح میفرماین کلمه تبیین هست. این جا اکن فاسقون به نبعین و تبیین می فرمایم کلمه تبیین دارای دو معنا هست. تبیین گاهی به صورت فعل لازم به کار می رن. می گوییم تبیین شیء، فعل لازم است و مفعول نداره. اگر تبیین فعل لازم باشد به معنای ظهور است. تبیین الشیء یعنی ظهر الشیء، این شیء ظاهر شد، آشکار شد، واضح شد. در آیات قرآن تبیین به این معنا وارد شده، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا این که واضح و آشکار شود، ظاهر شود برای شما سفیدی صبح از سیاهی شب. یا آیه دیگری داریم، حتی یتبین انه الحق، تا ظاهر شود که قرآن حق است. اینجا تبین فعل لازم است به معنای جدی. یکی تارتا تبین به عنوان فعل متعدی استعمال می شود. میگیم تبین تو شیء. اگر تبیین متعدی استعمال بشه دارای دو معنی است. معنای اول تبیین به معنای علم است. میگیم تبیین تو شیء ای علمتو، من دانستم این شیء را، یا استکشفت بود این شیء رو کشف کرد. یکی معنای دوم به معنای تثبت استعمال میشه. میگیم تبینت شیء، معنیش این میشه یعنی من در صدد علم پیدا کردن به اون شیء بودن، در جستجوی کشف اون شیء بودن. هر قبیل این دو معنا رو توجه کنید، نه اینکه علم پیدا کردن میشه، در جستجوی علم پیدا کردن این شیء بودن. تبینت شیء یعنی در صدد علم بودن، یعنی کاوش می کردم، تأمی داشتم، کار می کردم، فحص می کردم برای علم پیدا کردن این شیء. اینم معنای دوم. باز آیه قرآن داریم که تبیین به این معنای دوم، یا به عبارت اخرى به این معنای سوم استعمال شده، که به معنای تثبت باشه. و اون آیه آیه قرآن است: و اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. اگر خواستید به جهاد بروید، تبین و جستجو کن، یعنی تثبت و تفحص کن. بعد از این نکات مرحوم مظفر می فرمایند این تبینو در آیه شریفه محل نزاع ما به همین معنای سوم است: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اگر فاسق خبری برای شما آمد، جستجو کنید و تفحص کنید، زود قبول نکنید خبرش رو، بلکه اول به فهم و جستجو بپردازید. چرا تبینوا به این معنا؟ می‌فرمایند شاید علتش این است که بعضی از مفسرین و قراء ابن مسعود اصلا اینجا به جای تبینو تثبتو خونده، اینجا اکن فاسقون به نبعین فتثبتو. پس معلوم میشه در اینجا تبین به معنای تثبت و تفحص و جستجو میشه. این یک کلمه از کلماتی که معنا میکنن تا برسیم به از تبیون. این لحاظه ماده معنیه، ماده تبیون دو تا معنا داره. الازل به معنی ظهور، معنای ازل تبیون به معنای ظهور است. فیکون فعلها لازمه، فعلش فعل لازمه. فنقول تبین الشیء اذا ظهر و بان. و منه قوله تعالی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی حتی یظهر لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی یتبین لهم انه الحق، حتی یظهر لهم انه الحق. یک معنا. و ثانی به معنی ظهور علیه. مثلا معنای دوم تبین ظاهر شدن بر انسان، یعنی انسان علم پیدا کند به اون شی، یعنی العلم به، یعنی علم پیدا کردن به اون شی و استکشاف اون شی و کشف اون شی. یک معنا. عدد تصدی للعلم به، یا در صدد علم پیدا کردن به اون شی و در صدد طلب اون شی باشد. فیکون فعلها متعدیا، اگر به یکی از این دو معنا باشد، این فعل فعل متعدی می شود. فتقول، پس می گویید تبین تو شیعه ازا علم تو، اگر چیزی رو علم بهش پیدا کردی میگه تبین تو شیعه. او ازا تصدیت للعلم به، یا اگر در صدد علم پیدا کردن به اون شیع و در صدد طلب اون شیع باشد. و علل معنی ثانی بنابر معنای دوم و حبت تصدی للعلم به، که این معنای دوم در صدد علم پیدا کردن به اون شیء باشد. یتزمن معنا للتثبت فيه و التأمل فيه لکشفه. می‌فرمایم اگر این تبین معنای تصدی برای علم باشد، در بر دارد معنای تثبت را، نه اینکه در بر دارد، بلکه خودش به معنای تثبت است، به معنای جستجو کردن و تأمل فيه، کاوش کردن در اون شی، برای کشف اون شی، برای اظهار اون شی، برای علم اون شی. و منه قوله تعالی، از همین قسم سوم است در حقیقت قول خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء: اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. و من اجل هذا قرأ، و به همین خاطر است که در این آیه شریفه خونده شده بدل فتبینوا و تثبتوا. و منه کذلک، از همین صورت است، همچنین هذه الآیه التي نحن بصددها، این آیه‌ای که ما در صدد بیانش هستیم: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. و كذلك قرأ فيها فتثبتوا، در این آیه تثبتوا هم خونده شده. فإن هذه القراءة، این قراءة مما تدل، از چیزهایی که دلالت میکند در این که هر دو معنا که تبین و تثبت باشد متقاربانه، نه این که متقاربانه که تقریبا یکی هستن دیگه، تبین و تثبت معناشون یکی میشه، معنای جستجو کردن. اتانی انتصیب و قومن به جهان. کلمه دومی که یا عبارت دومی که ایشون معنا میکنن نکاتی در اطراف استیفه میکنن انتوسی و قومن به جهارتون. قبل از این که این کلام رو معنا کنیم اشاره کنیم به یک کلمه دیگری که در زیر کلام ایشون هست. نتیجه ای که تا اینجا گرفتیم این شد که تبینو در اینجا فعل متعدی و به معنای تثبت است. یک سوال پیش میاد، مفعول تبینو در اینجا چی هست؟ اگر به معنای تثبت باشه فعل متعدی مفعول میخوان. مشهور علما گفتن مفعول تبینو محذوف است. فتبینو صدقه من کذبه، این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو صدقه من کذبه. اگر فاسقی برای شما خبری آورد جستجو کنید راستی این خبر را از دروغ، یعنی تفحص کنید ببینید این خبرش راسته یا خبرش دروغ. پس مسئول تبینو محذوف است، میشه صدقه من کذبه. بعد از این نقطه این جمله انتفی و قومن به جهاله بین علما اختلاف شده که رابطه این جمله با ما قبل چگونه است. این جمله چه محلی از اعراب داره؟ این جمله در آیه به خاطر چیست؟ مشهور علما گفتن این جمله در آیه شریفه جمله مستعنفه و برای بیان علت جمله ماقبله. پس مشهور از علما گفتن این جمله جمله مستعنفه و علت ماقبله. به چه بیان؟ خداوند می فرماید اگر فاسقی خبر آورد جستجو کنید. گویا سوال می شه چرا جستجو کنید؟ به چه علت تفحص کنید؟ علتش اینه انتصیب و قومن به جهان کنید. تا این که با عده ای از مردم با جهالت در خود نکنید. خبر دروغی آورد نسبت به فردی، میرید با اون فرد شما با نادانی با تندی و خشم برخورد میکنید، بعد میبینید خبر این واسطه دروغ بود. انتصیب و قومن به جهالت علت برای تبینه. خب علت نیاز به یک لعنه ای داره، یک چیزی داره. کلمه ان ناسبه که برای علت نیست. اینجا علما یک چیزی رو حذف کردن. بعضی از علما میگن کلمه لعلا اینجا محذوفه. لعلا تصیب قوما بجهالته. بعضی از علما میگن نمیخواد لام حرف جر برای تعلیل در تقدیر بگیریم، بگیم لعلا تصیب. بعضی ها میگن یک مفعول لعجله در تقدیر. در ادبیات خونده این که مفعول له تقریبا برای بیان علت ضربت و زیدن تعذیبا، زدم زید را لف تعذیب به علت و به خاطر ادب کردن مفعول له. بعضی ها گفتن کلمه کراهت رو به عنوان مفعول لعجله در تعذیب میگیریم. ان جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو کراحت ان تصیب و قومن بکنه. بعضی ها گفتن کلمه حزار ان تصیب و قومن بکنه، به خاطر این که حذر کنید، دوری کنید از این که با عده ای از مردم با جهالت برخورد کنید. پس بنابراین مشهور از علما میگوین جمله ان تصیب و قومن به جهاله علت برای اون تبینو هست یک کلمه این در اول این جمله در تقدیر است، یا لعلا یا کراهته و یا شدان. نتیجه این می شود که ما اینجا دو کلمه در تقدیر می گیریم، صدقه من شده مفعول برای تبینون، این کراهته یا حضاره هم که در حقیقت مفعول لعله هست، این کلمه هم در تقدیر مشهور اینجوری کلام رو درست کرد. مرحوم مدثر می‌فرمایند ما در ادبیات خوندیم عدم تقدیر اولا من تقدیر. چرا در کلام ما بیاییم دو سه تا تقدیر بگیریم؟ ما بدون این حرفا این مسئول تبینو انتصیب و قومن به جهاله کنیم. این جمله انتصیب و قومن به جهالتین ام همه ناسبه تصیب رو به تعبیل مصدر میداره میشود انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین و اصابت قومن به جهاله. این اصابت قومن به جهاله میشه مفعول داری تبینو میداره این همه تغییرات هم نداره میشه. بعدم به شکلی معنا میکنن اگر فاسقی خبری آورد جستجو کنید رسیدن قومی را به جهالت، یعنی جستجو کنید مبادا که قومی به جهالت کنید. به این شکلی که معنا میکنن. حالا یه نکته بریم دو بر کنید. پس تا اینجا ایشون میفرمایند ما کلامی در تربیر نمیگیریم و انتصاصی به قوم هم به جهاله میشود مسئول برای اون جمعه قبلش که عبارت به فتبینو بوده باشن. این قسمان بخوریم جمعه دوم انتصیب و قومن به جهالتون. ظاهر می شود از کثیری از تفاصیل ان نهاد المقطع من الآیه، این قسمت از آیه کلام مستعنف هست، کلام مستعنف هست جا از تعمیل وجود تبین آورده شده برای علت وجود تبین. مفسرین این حرف رو زدن و تبعهم على ذلك بعض الاصوليين، بعضی از اصولیین الذي بحثوا عن هذه الايه هنا، ادعای اصولیین هم که از این آیه در اینجا بحث کردن از همین مفسرین تبعیت کردن، گفتن این جمله ان تصيب قوما بجهالتهم مشرد مفعول مشرد جمله مستعنفه برای علت وجود تبعیت. ولی از ذلك خب وقتی علت باشه، ولی از ذلك وقتی علت باشه خب تبینو مفعول میخواد دیگه، قدر به کلمت تبینو مفعولا در تقدیر دیرتن برای کلمه تبینو مفعولی را فقالو مثلا اینجوری گفتن معناه و تبینو صدقه و منجزه کما قدر به تحقیق نظم الآیه. خب از این طرف علت باید چیز اولش باشه، یک کلمه باشد دال در علت، هر کلمه که میشه علت باشه، چنانچه در تقدیر گرفتن برای تحقیق نظم آیه و ربط آیه لتصبح هذه الفقره، تا اینکه درست بشه این قسمت ان یکون تعلیلا به خاطر اینکه علت باشه، کلمه تن تدل علی التعلیل. اینجا هم در تقدیر گرفتن یک کلمه را که دال بر تعلیل باشه به انقال و اینجوری گفتن معناها خشیت ان تصیب قوما بجهاله، کلمه خشیت میشه مفعوله برای ذکر علت میشه. او حضار ان تصیب قوما بجهاله یا لعلا تصیب قوما بجهاله و نحن داره. و هذه تقدیرات کلها تکلف و تنحر، تمام این تقدیرات تکلف و تنحر و زورگویی، لا تساعد علیها قرینه، نه همراه در این تقدیرات از قرینه و نه هیچ قاعده عربی. خب ما از کجا داریم که مفعول اینجا دو سه کلمه رو برداریم بگیم همینطور بدون قرینه این دو سه کلمه در تقدیر گرفته شده؟ و من العجیب ان یؤخذ ذلك، عجیب است که این مطلب گرفته بشه به نظر اعتبار، یعنی بدن معتبر است. و یرسل ارسال المسلما، این اثر رو علما به عنوان مسلم بگیرن که اینجا دو سه کلمه تقدیر گرفته شده. خب حالا باید چیکار کنیم؟ والذی ارجحه، اون چیزی که من ترجیح میدهم ان مقتضا سیاق کلام، این که مقتضای سیاق کلام و اتفاق و همراهی با اصول قواعد عربیه، همراه بودن با اصول قواعد عربیه این است که بگوییم ام یکون قوله، این که بوده باشد قول خداوند تبارک و تعالی ان تصیبوا قوما مفعولا لتبین، این جمله مفعول برای تبینو باشد، فیکون معنا، معناش این باشد، اینجا را دقت کنید، فتثبتوا و احذروا اصابت قوم بجهالة، خب اگر مسئول برای تقدسیه ما به مرحوم مدفر عرض میکنیم این جمله وحذروا الاصابه فتقدسوا وحذروا اصابت قومی بزن بله؟ به تربیر گرفتن بیر الان خودشون میگن ما در این تربیر دید در این قاعده ای نداره بدون وحذروا عبارت اصلا نمیشه اما فتقدسوا اصابت قومی بجهاله اصلا نمیشه معنی اصلا اگه ایشون با این جوری هم که ایشون گرفتن میگن فیکون و معنای عبارت فتثبتوا واحذروا اصابت قوم بجهاله با این جوری هم که ایشون گرفتن اون تقدیری که ایشون گرفتن از اون تقدیر علما بیشتر میشه چون یک فعل باید فاعل در تقدیر گرفتن از اون برم خودشون گفتن اون تبینو مفعول میخواد حتما مفعول اون هم باید در تقدیر باشه بنابراین چون این اصابه میشه مفعول برای این کلمه حذر وحذروا مفعول برای این فعل میشه خب مفعول تقدسو هم مفعول تبینو هم در تقدیر میشه میشه یک فعل با یک فاعل با یک مفعول در تقدیر گرفت خب چه کنیم با این که ایشون اونجا میفرمایند عدم تقدیر اینجا میفرمایند اینطور باید توجیه کنیم کلامشون رو باید بگیم مراد ایشون از این ذکر وحذروا نمی که کلمه وحذروا حذف شده باید بگیم اینجا از باب تضمین در ادبیات عرب خونده این که ما یه قاعده ای داریم به نام تضمین تضمین اینه که علما تعریف میکنن میگن یک کلمه امیش را در کلمتون معنا کلمتون یک کلمه معنای کلمه دیگر رو بخوره در دلش داشته باشه فیکون کلمتن به معنا کلمتون یک کلمه باشه به معنای دو کلمه نمونه اصولیش معالم اول بحث عوامر یادتون هست در دلیل سومی که در عرض کنم در اینکه امر دال بر وجود حذف ذکر می شود دلیل سومشون آیه حذر هست فلیحذر الذین یخالفون عن امره اونجا مرحوم صاحب معالم می فرمایند اینجا یخالفونه یتضمن معنی الاعراض تضمین دارد معنای اعراض را یعنی یخالفونه یک کلمه به دو معنا خلاف با اعراض الذین یخالفون عن امره یعنی خلاف می کنند و اعراض می کنند اینجا هم باید این شکل جور دیگه ظاهرا من به نظر نمی رسه جور دیگه بشه توضیح کرد باید بگیم تبینو بنابر قول ایشون تضمین هست در حقیقت یعنی عرض کنم که در دارد در دل خودش هم معنای تصور و هم معنای حذر را وقتی اینجور باشه تو اصلا کلمه اصابه رو میتونیم ما مفعول برای تبینو بگیریم و حذر هم معناش در دل تبینو هست دیگه نیاز بگیریم که این جمله رو در تقدیر بگیریم وجود ندارد یک اشکال باقی میمانه که خب تضمین هم باید دلیل دلیل داشته باشیم چه دلیل در تضمین داریم مگر بگیم دوران امر بین تضمین و تقدیر هست و تضمین از تقدیر بهتره ما اینجا تضمین میگویم مثلا و ظاهر ان قوله تعالی فتبین و انتصیب قوما بجهاله لکونو کنایتا عن لا دون الامر یک کلمه در اینجایشون اضافه میفرمایند میفرمایند بنابراین تفسیر ما در این آیه قرآن یک کنایه وجود دارند اون کنایه اینه خداوند میفرماید کسانی که ایمان آوردند اگر فاسق خبری آورد تفحص کنید خب تفحص کنید کنایه است از اینکه خبر فاسق حجت نیست میگه جستجو کنید ببینید درسته یا غلطه جستجو کنید ببینید راست میگه و یا دروغ میگه مبادا قومی رو با جهالت برخورد کنید با قومی با جهالت برخورد کنید نبادا دچار پشیمانی بشید از این حرفا میفهمیم که اینها کنایه است از این خبر فاسق حجت نیست و ظاهر ان قوله تعالی ظاهر این است که قول خداوند تبارک و تعالی فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله یکون کنایه عن لازم المعنا کنایه از لازم معناش هست و هو عدم وجود خبر فاسق حجت نبودن خبر فاسق است لانه لو کان حجتا اگر خبر فاسق حجت بود لما دعا الى الحذر من اصابه قوم بجهاله اگر خبر فاسق حجت بود خدا موقته حق نمی فرمود جستجو کنید مبادا با ایده و جهالت برخورد کنید مبادا پشیمون بشید میگم عمل کنید بهش حجته پس این که
از این جملات میفهمیم به این جملات کنایه است از اینکه خبر فاسق حجت نیست، لانه لو کان حجه اگر خبر فاسق حجت باشد هر آینه دعوت نمیشد خداوند به حذر از اصابت قومی را به جهالت در نزد عمل به خبر فاسق ثم من الندم علی العمل به سپس پشیمانی در عمل به خبر واحد از این که خداوند میفرماید امکان داره با عمل به خبر فاسق پشیمان بشی اصابت قومی به جهالت باشه معلوم میشه خبر فاسق حجت نیست. این کلمه دو از ثابت الجهاله. سوم این کلمه که ایشون توضیحش رو میفرماید کلمه جهالت میفرماید کلمه جهالت بعضی گفتن مصدر است و بعضی گفتن اسم مصدر. هر کدام که باشه در کتب لغت کلمه جهل رو اینجوری معنا کردن و مفسرین در ذیل این آیه این جمله آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن ان تفعل فعلا بغیر علم. این جهالت در اینجا مراد اینه که انسان یک کاری انجام بده بدون علم. ان تفعل فعلا بغیر علم اون نتیجه ای که از این تفسیر علما گرفتن این است که جهالت مقابل علم، جهل مقابل علم، بین جهل و بین علم تقابله. بعد علما بحث کردن که تقابل بین این دو از چه بابه است. مرحوم مدثر می‌فرماید تقابل بین جهل و علم از باب تقابل عدم و ملکه است. علتشان واضحه، علتش اینه که ما به چیئی میگوییم جاهل که شأنیت علم رو داشته باشه، به انسانی که شأنیت اندوختن علم رو داره میگیم جاهل، اما به این نیز که شأنیت اندوختن علم رو نداره جاهل نمیگیم. پس بین جهل و بین علم تقابل هست به نفع تقابل عدم و ملکه، نه اونطوری که بعضی ها دوستان به نفع تقابل تضاد یا مثلا تناقض. بعد از این مطلب ایشون یک نکته آخری رو اضافه میکنه، میفرمایند من با تتبعاتی که در استعمال کلمه جهل داشتم این کلمه رو در لغت بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که کلمه جهل مقابل فقط علم نیست، بلکه کلمه جهل یک معنایی داره که عام و شامل موارد دیگر هم میشه. به چه بیان؟ میفرمایم کلمه جهل و جهالت یک کلمه در مقابل عقل و حکمت. بیان مطلب این است که در عرف ببینید گاهی کسی فرض کنید شرب خمر میکنه و علم ندارد که شرب خمر مقصده داره، نمیدونه شرب خمر مقصده داره شراب میخوره. اینجا جهلیست که در مقابل علم نیست. اما گاهی طرف میدونه شرب خمر مقصده داره اما قبضه شهوانیش او رو وادار میکنه شراب میخوره، میگیم این آقا کار جاهلانه انجام داده. اینجا جهل در مقابل علم نیست، اینجا جهل در مقابل بی‌حکمتی و سفاحت و بی‌خردی. طرف میدونست سیلی زدن به گوش مظلوم ظلم کردن به کسی قبیحه، علم داره ولی ظلم میکنه، میگیم کار جاهلانه ای انجام داره. یعنی که اینجا جهل در مقابل علم نیست، علم هم داره اما این کار رو انجام میده. اینجا قوه غضبیه‌اش مثلا باعث شده است این کار رو انجام میده. پس ایشون مسلمان جهل یک معنای عام میداره، در مقابل جهل عقل هست، حکمت هست. پس جهل یعنی کاری رو انسان انجام بده از روی بی‌عقلی و بی‌حکمتی. ایشون نمیگن عرض میشود ما در روایات هم داریم که در پاره از روایات جهل در مقابل عقل بکار هست. خب پس چرا علما جهل رو در مقابل علم گرفتن؟ گفتن جهل یعنی عدم العلم، نگفتن جهل یعنی عدم الحکمت. مثلا من بحثش اینه، در زمان بنی العباس که علما کتب فلسفیه یونانی رو به عربی ترجمه می کردن و فلسفه علم دقیقی بود، هر چیز رو میخواستن یک چارچوب مخصوصی قرار بده، خواستن در مقابل علم یک کلمه پیدا کنن، آمدن کلمه جهل رو در مقابل علم گذاشتن. به ازا کلمه جهل یک کلمه که تقابل داره با حکمت و با عقل. این هم مثالی که در این زمینه ایشون بیان کرده. الجهاله اسم ماخوذ من الجهل، جهاله اسمی است که اخذ شده از جهل، یعنی اسم مصدر او مصدر ثانی است، یعنی مصدر دوم جهل. قال عنه اهل اللغت، اهل لغت گفتن الجهالت ان تفعل فعلا بغیر العلم، جهالت این است که کار رو بغیر علم انجام بدی. ثم هم فسروا الجهل، بعد تفسیر کردن جهل را به انه مقابل للعلم، گفتن جهل تقابل داره با علم. عبر و انمتارتا به تقابل تضاد، بعضی گفتن به این دو تقابل تضاد داره، و اخرى به تقابل نقیض، بعضی گفتن بینشون تقابل تناقض است. و این کامل اصح و تعبیر علمی اگر چه صحیح‌تر در باب در تعبیر علمی انه من تقابل عدم و ملکه، صحیح‌تر این است که تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه. حالا اگر دقت کنید والذی یبدو لی، اون چی که برای من ظاهر می شود، من تتبع استعمال کلمه جهل، از پیگیری استعمال کلمه جهل و مشتقات این کلمه در اصول لغت عربیه، این اعطاء لفظ جهل، این که اعطا نمودن به لفظ جهل معنایی را که مقابل علم به این محدود کردن کوتاه و چند برای معنای این جهل، جا مصطلحا جدیدا، این یک اصطلاح جدیدی در نزد مسلمین در عهد مسلمانان نقل دادن فلسفه یونانی را به عربی. الذی استدعا، اون چنان نقلی که استدعا داشته میخوانده محدود نمودن معانی بسیاری از الفاظ را و کسب نمودن این الفاظ اطارن، یعنی چهارچوب مناسبی را، چهارچوب مناسب افکار فلسفی را. این که گفتم جهل در مقابل علم است از این زمانه. لئلا فالجهل فی اصل اللغه، لئلا جهل در اصل لغت کان یعطی معنا، معنایی دارد، یقابل الحکمه، مقابل حکمت و تعلم، مقابل حکمت و تعقل و رویه، فهو یعدی تقریبا معنا سفه، جهل تقریبا به معنای سفه یا فعل سفهی است. عندما یکون، در وقتی که این فعل عن غضب مثلا، از غضب باشه، و حماقت و عدم بصیرت و علم. و علی کل حال هو به معنای الواقع اللغوی، علی کل حال این جهل به معنای واسع لغوی خودش ملاقات میکند با معنای جهلی که مقابل علم است، یعنی به همراه او هست. این جهل گاهی در مقابل علم هم استعمال میشود. الذی صار مصطلحا علمیا بعد ذلك، این معنای دومی که اصطلاح علمی شده بعد از اون معنای لغوی. ولکنه لیس هو ایاه، لیکن جهل دقیقا در مقابل علم نیست. جهل گاهی به معنای مقابل علم میاد ولی همیشه اینجوری نیست. و علیه بنابراین فیکون معنا الجهاله، معنای جهاله ان تفعل فعلا بغیر حکمه، فعلی را بدون حکمت، بدون تعقل، بدون رویه. الذی لازمه، اون چنان عملی که لازمش عادتا اصابت و عدم الواقع. انسان وقتی کاری را از روی جهالت انجام بده عادتا لازمش عدم الواقع و الحق میشود، لازمش این میشود که انسان به واقع و به حق نرسد. حالا اینجا دقت بفرمایید، ایشون میفرمان ولذی یبدولی من تکبر استعمال کلمه کجا، در این من اینجوری من فعلیه کردم این کلمه رو به کار بردم، اینجوری معنا ظاهر میشود. این مطلب رو چون میفرمان فهو یعد تقریبا معنا سطح از اون فعل سطحی، این مطلب رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل فقهی 3714 از بعضی از بزرگان معنا میکنند. بعضی از بزرگان فرمودن جهل در مقابل علم، جهل به معنای سفه یا فعل سفه نیست. البته بزرگان ما هم اعتقاد داریم ایشون شاید اصلا اونجا رو هم ندیدن، خودشون تتبع کردن، برخورد کردن، به این معنا رسیدن. قد بشه کنم ظاهرا بعضی ها به این معنا رسیدن. ازا عرب در حال رسول بیخون و صلی اللہ علیه
Thank you.